صحبت بکنم، ما باید توی بحث حالا قانون اساسی همین زیرساختش وجود داره یک موضوعی رو مطالبه بکنیم، حالا به عنوان نهاد کارشناسی و نهاد رسانه، بحث حق زمین توی کشور هستش. یعنی که هر خانوار ایرانی، هر فرد ایرانی به خاطر این که تابعیت ایرانی داره باید یک بخشی از سرزمین رو ما در اختیارش قرار بدیم، چه به منظور سکونت چه به منظور بحث اشتغال و کسب و کار.
درسته.
اگه این ما بتونیم مفهوم و بحث حق زمین رو مطالبه بکنیم، اتفاقی که میتونه بیفته چیه؟ هر ایرانی میتونه که سرانه زمین داشته باشه اختصاص به خودش. ببینید الان ما اخیراً اتفاقی رو شاهد بودیم، متأسفانه توی بندرعباس یک آلونکی رو تخریب کردن و قبطه تو کرمانشاه و شاید صدها موردی که خیلیش رسانه‌ای نشده.
بله.
ولی موضوعی که وجود داره اینه که اگه زمین به حالت حقوقی و درست در اختیار مردم قرار بگیره، مردم میتونن حالا به مرور زمان بالا مصالح و خلی ابتداییات اون مسکن اولی خودشون رو تعمیم بکنن. این البته میگم به عنوان مقدمه‌ای هست که دولت حالا هیچ برنامه خاصی رو توسعه مسکن ارائه نکرده. ما اگه بتونیم بحث حق زمین رو احیا بکنیم و زمین در اختیار مردم قرار بدیم، اصلا این میتونه کلا تابع قیمت مسکن رو تغییر بده. یعنی ما شاید سقوط قیمت مسکن باشیم که دولت بتونه بر اساس اون سیاست آماج سرزمین خودش به مردم خودش، به ساکنین سرزمین خودش بیاد زمین رای زمین نکه اهدا بکنی، حق زمین مال مردم هستش، بیاد بر اساس سیاست‌های صحیح اینو در اختیار مردم قرار بده. این میتونه باعث شکوفایی بحث توسعه مسکن توی کشور بشه. حالا نه تنها تو حوزه مسکن، میتونه تو حوزه کشاورزی و حوزه‌های کسب و کار هم بحثه. ما چون واقعا کشوری هستیم، کشور بزرگی هستیم، ما 1% زمین و محدودیت سرزمینی خودمون رو تو حوزه مسکن شهری داریم استفاده می‌کنیم.
بله.
ما پتانسیل رو داریم که حداقل شهرامون باز بزرگتر از این بشن، یا بحث یعنی ما 10% از زمین‌های کل زمین‌هامون رو به صورت زمین‌های کشاورزی داریم استفاده می‌کنیم و باز این 10% قابلیت این داره که این چند برابر بشه، ما بتونیم بحث گسترش و تنوع محصولات مختلف حالا تو حوزه کشاورزی و منابع طبیعی رو داشته باشیم. ما مشکل زمین نداریم. ببین بعضی از کشورها واقعا ذاتاً مثل یک جزیره مثل ژاپن مشکل زمین داره، این قابل تأمین نیست، ولی کشوری که کشور بزرگی هست، پهنه بزرگی داره، این بحث زمین رو باید برای مردمش راحت در اختیارشون قرار بده. این به نظر من میتونه که توی کوتاه مدت و به صورت سریع هم تو بازار مسکن قیمت‌های خودشون نشون بده، باعث کاهش قیمت زمین بشه، هم باعث بشه که بالاخره خانواده‌ها با پس‌اندازه خودشون بالا حداقل بتونن یک سرپناهی رو برای خودشون آماده بکنن.
خیلی متشکرم از جناب عالی آقای ایلاتی عزیز، با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه.
خواهش میکنم، خداحافظ،
خدا نگهدارتون باشه. از شنونده نگاهی داشتیم به راهکارهای تقویت عرضه مسکن در کشور با هدف متعادل سازی در این بازار، آقای فرشید ایلاتی کارشناس حوزه مسکن پاسخگوی پرسش‌های ما بودن. اینجا تهران جام جم استدیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی.
با سخنگویان
خب در بخش با سخنگویان برنامه امشب بدون خط‌خوردگی همراه میشیم با آقای حجت الله نیکی ملکی، سخنگوی ستاد اجرایی فرمان امام. آقای نیکی ملکی سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام آقای عسکری، خدا قوت. فکر کنم اشتباه کنید، آقای عسکری من عبدالملکی هستم.
آقای دکتر من متشکرم، سلام مجدد میگم. اینجا دوستان حالا نوشتن بخش با سخنگویان، سخنگوی کمیته امداد امامخوانی رحمت الله علیه، بعد جلوش نوشتن آقای حجت الله نیکی ملکی که اسم شما رو اشتباهاً در واقع درج نکردن. آقای دکتر حجت الله عبدالملکی معاون محترم اشتغال خودکفایی کمیته امداد امامخوانی رحمت الله علیه، سلام بر شما مجدداً، خدمتتون هستیم. آقای دکتر بفرمایید که در یک هفته اخیر مجموعه کمیته امداد امام خمینی و معاونت پرتلاش اشتغال و خودکفایی چه تحولاتی رو به خودش دیده و چه اقداماتی رو در دستور کار داشت؟
بله بسم الله الرحمن الرحیم. مجدد سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. ما یک اتفاق بسیار مهم رو داریم که چهارشنبه گذشته رقم خورد و اون این که بر اساس مصوبه شورای فرهنگ عمومی کشور، کمیته امداد به عنوان رئیس کارگروه ملی ارتقای فرهنگ توانمندسازی مددجویان کشور در واقع
برگزیده شد،
شروع کرد. بله خب شما میدونید این رو که یکی از شوراهای فرعی شورای انقلاب فرهنگی شورای فرهنگ عمومی کشور است که مسئولیتش با وزیر محترم فرهنگ و ارشد اسلامی هست.
بله
در شورای فرهنگ عمومی کشور مدتی است که ورود کردن به موضوعات فرهنگی کاربردی و یکی از ابعاد این داستان در واقع فرهنگ توانمندسازی مددجویان کشور هست که جلسات متعددی روش صحبت شد، یک سندی تهیه شد با همین عنوان، برنامه ارتقای فرهنگ توانمندسازی مددجویان، که به صورت در جلسه 745 شورای فرهنگ عمومی کشور در واقع تصویب شد و روز چهارشنبه گذشته با حضور حاج آقای بختیاری رئیس محترم کمیته امداد و جناب دکتر صالحی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی در کمیته امداد امام خمینی این سند رو نمایی شد.
بله.
و کمیته امداد امام خمینی و رئیس کمیته امداد به عنوان رئیس این کارگروه و معاونت اشتغال کمیته امداد به عنوان دبیر این کارگروه تعیین شد و در واقع رسما این سند استارت خورد. من خوبه که اینو خدمت شما عرض کنم که اعضای این کارگروه ملی در واقع رئیس سازمان بجز رئیس کمیته امداد و معاون اشتغال کمیته امداد، رئیس سازمان بهسیستی کشور، رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، معاونین وزرای تعاون کار و رفاه اجتماعی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان برنامه بودجه، وزارت آموزش پرورش، وزارت علوم تحقیق و فناوری، نماینده تامل اختیار سازمان صدا و سیما، معاونین وزارت ورزش و جوانان، شهرداری تهران، رئیس شورای فضای مجازی کشور در واقع و معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و سه نفر از اساتید و کارشناسان برجسته کشور به انتخاب کمیته امداد و سازمان بهسیستی و به صلاح تعدادی از معاونین سازمان بهسیستی و کمیته امداد امام خمینی هستند. این کارگروه در واقع یک ابزار بسیار قدرتمندی است برای رفع محرومیت در کشور، به جهت اینکه هدف اصلیش این است که فرهنگ توانمندسازی رو در کشور ترویج بکنه و تقویت بکنه. بخشی از این فرهنگ مخاطبش در واقع خود مددجویان هستن. اینم خوب است که اینجا عرض بکنم که 11 گروه مددجویی رو در واقع شامل میشه، علاوه بر افراد و خانواده تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهسیستی کشور، پس به اصطلاح کودکان خیابانی و دختران و پسران بازمانده از تحصیل و ازدواج و تقریبا هر آن که با عنوان مددجو میشه نامگذاری کرد تحت به اصطلاح این سند مورد حمایت قرار میگیره. و بخش دوم به اصطلاح مخاطب این سند توده مردم و دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی هستن که این فرهنگ قرار است که جا بیفته، که همه و همه باید دست دست هم بدن برای رفع به اصطلاح فقر و به اصطلاح کمک به جامعه مددجویی که اینها توانمند بشن و بتونن روی پای خودشون بایستن.
بله.
شاید بابت تالا غیر از اینکه کمیته امداد بزرگترین نهاد حاکمیتی است که متولی موضوع مددجویی هست، موفقیت هایی که سالهای اخیر اتفاق افتاده در بحث توانمندسازی باز شد که شورای فرهنگ عمومی کشور تصمیم میگیره که مسئولیت این کار با کمیته امداد باشه و همه نهادهای متولی در داخل دولت و خارج از دولت مکلف شدن که با کمیته امداد نهایت همکاری رو داشته باشن در قالب این کار ملی، و امیدوارم در ماهای آینده و سالهای آینده یه حرکت ملی خیلی قوی شکل بگیره که به تقویت فرهنگ توانمندسازی مددجویان در کشور بتونه کمک بکنه.
بله ما در حد دو دقیقه فرصت داریم آقای دکتر، من خواستم این نگاهی داشته باشیم به حال برنامه استراتژی بلند مدت که در حوزه اشتغال کمیته امداد مثلا برای بازه زمانی 5 سال آینده در نظر گرفته. اگه خواهش میکنم کوتاه بفرمایید شاخصاش رو اشاره فرمایید.
من خوبه که اینجا به این اشاره بکنم که کمیته امداد رسما از دولت و مجلس درخواست کرده که مسئولیت کامل اشتغال روستایی و اشتغال خرد و خانگی کشور رو به اصطلاح به عهده بگیره.
بله.
و طی نامه‌ای که رئیس کمیته امداد برای رئیس مجلس ارسال کردن، همچنین در جلساتی با حضور معاون اول محترم رئیس جمهور و معاون مناطق محروم ریاست جمهوری مطرح شد که حتی مورد استقبال این بزرگواران هم قرار گرفت، کمیته امداد این آمادگی رو اعلام کرده که صرفا مسئول اشتغال جامعه نیازمندان نباشه، بلکه کل اشتغال مثلا جامعه روستایی کشور و کل مشاغل خانگی کشور، که البته عمدتا مخاطبین این دوتا برنامه محرومین هستن، اما خب فراتر از اون صدها هزار نفر ما مستعدین اشتغالی داریم که علاقه مند هستن، که به هر حال و نیازمند این هستن که تدارک دیده بشه مقدمات اشتغالشون.
درست.
ما این رو درخواست کردیم هم به مجلس هم به دولت که امکانات و منابعش رو در اختیار ما قرار بدن، و آمادگی داریم که با این حساب شاید بیش از دو سوم کل اشتغال کشور رو کمیته امداد خواهد تونست عهده‌دار بشه و پاسخگو هم خواهیم بود، هم به مجلس و هم به دولت به عنوان یک نهاد توسعه‌ای که بالاخره در زمینه اشتغال هم در سالهای اخیر اثرگذاری قابل ملاحظه‌ای داشته. بیش از یک سوم کل اشتغال کشور در دو سال گذشته در کمیته امداد رقم خورده، و اگر مجلس و دولت اشتغال رو بپذیرن میتونیم یک امیدواری خیلی جدی برای همه جوانهای کشور داشته باشیم که مسئله بیکاری تا یه حد قابل ملاحظه‌ای مرتفع بشه.
انشالله. خیلی متشکرم از جناب عالی آقای دکتر عبدالملکی، شب خوب براتون آرزو میکنم.
من متشکرم، خدا نگهدار،
سلامت باشید، خداحافظتون باشه. از آن شنونده در بخش با سخنگویان صحبت آقای دکتر عبدالملکی رو شنیدیم، سخنگوی کمیته امداد امام خمینی. ساعت 19:42 دقیقه است. شما همچنان بدون خط خوردگی رو از رادیو گفتگو میشنوید.
دنیا بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگویی در خصوص بیانیه سه کشور اروپایی علیه ایران به اتهام نقض قواعد برجامی می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر علیرضا رضاخواه، کارشناس مسائل بین‌الملل، با ما همراه هستن. جناب رضاخواه سلام بر شما، شب بخیر.
من هم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت به شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمت هستم.
متشکرم. آقای دکتر رضاخواه بفرمایید که بیانیه سه کشور اروپایی علیه ایران به اتهام نقض قواعد برجامی چه پایه‌ای داره؟
خدمتتون عرض بکنم پایه‌ای که مشخصا نداره
از نگاه اونها.
اروپایی ها یه اقدام تاکتیکی، یعنی از نگاه اونها همه اگر بخوایم واقعیت نگاه بکنیم، بله، منصفانه نگاه بکنیم، پایه‌ای نداره. اینکه اروپایی ها خب به تعهدات خودشون فارغ از بحث آمریکا، یعنی آمریکا که کلا از بحث برجام اومد بیرون و یک از تعهدات خود رو انجام نداد، اروپایی ها همیش کدوم از تعهدات خود رو انجام ندادن به بهانه های مختلف، صرف این که خب حالا شرکت های ما خصوصی است و ما نمیتونیم براش اعمال نفوذ بکنیم، بانک هامون رو نمیتونیم مثلا بهشون بگیم این کار رو انجام بدن، هم پول های ما رو بلوکه کردن، هم مانع فعالیت اقتصادی شدن، و خب این بدعهدی اصطلاحا تداوم داشت. البته سعی کردن یه رفتارهای اصطلاحا عوام فریبانه ای مثل ایجاد این سازوکار این سکت ایجاد بکنن و بگن مثلا شما از این سازوکار بتونید یه فعالیت های اقتصادی داشته باشید که اگه آمار و ارقام رو نگاه بکنید نزدیک به صفر هست اون تراکنش های و اقداماتی که اصلا از طریق این سیستم سازوکار اروپایی انجام شده.
بله.
واقعیت این اروپایی ها دارن با اومدن دولت جدید، صحبت هایی که برای حالا آی بایدن توی فضای انتخاباتی هم مطرح کرده و در فضای رسانه‌ای هم ما شاهد هستیم که میگه میخوایم به برجام برگردیم، یه اقدام فرار به جلو هست برای اینکه اصطلاحا بتونن توی بحث مذاکرات دست پیش رو داشته باشن، به این معنا که حالا فضاهای فشارهای اقتصادی که آوردن جمهوری اسلامی رو بگن خب شما دوباره بیا یه سری تعهدات رو بپذیر تا ما بخوایم به قول معروف وارد فضای گفتگو بشیم یا برگردیم به برجام. اینجا واقعیت اینه که دولت جمهوری اسلامی دستگاه دیپلماسی یک همکاری انجام داده و اون این بوده که حداقل در فضای رسانه‌ای یا فضای حقوقی تو عرصه بین‌الملل دست پیش رو نگرفته. ما باید الان یک لیست بلند بالایی از اصطلاحاً هزینه هایی که مردم ایران دادن از لحاظ ریالی و جانی، ما در تحریم شدید دارویی قرار داشتیم توی یک سال گذشته با وجود بیماری کرونا که اصطلاحاً مردم ما این آمار کشته شدگان ما روزانه بالا می‌رفته، هیچ دسترسی به کمک‌های بین‌المللی نداشتیم ما توی این فضا و اتفاقات توی صنایع مختلف برای ما افتاده. جمهوری اسلامی باید این کارو لیست بکنه، این عدد رقم‌ها رو در بیاره، اصلا قبل از نشستن پیش‌شرط داشته باشه، برای اینکه شما این هزینه‌ها و این ضررهایی رو که به ما دارید اول باید جبران بکنید. وقتی این اتفاقات نمی‌افته، طرف مقابل خب سعی می‌کنه گام ها رو اون فرار به جلو انجام بده و بیاد اصطلاحا هم بیانیه بده که خب ما آمریکا رو تو بیانیهشون اگر شما بخونید میگن موقعی که آمریکا رفت بیرون ما ابراز تأسف کردیم، گویی ابراز تأسف اونها میتونه ضررهای ما رو مثلا پاسخ بده و هیچ جا نشانه ای نیست که خب چه اقدام عملی کردید برای اینکه این فضا به این سمت نره. یه جست سیاسی فرار به جلو هست که نشون میده اون وعده هایی که آقای ترامپ هم آقای بایدن هم داده تو بحث آمدن در گفتگو، خوشبینی که به این گفتگوها هست خوشبینی کاذبی است. یعنی ما احتمالاً یه دور مفصلی از اگر انجام بشه مذاکرات رو خواهیم داشت که اونها به تعهدات قبلیشون هم ظاهراً نمیخوان پایبند باشن و حاضر نیستن خسارت هایی که مردم ایران تو این مدت دیدن رو جبران بکنن.
درسته. یه انگاره‌ای هم هست آقای دکتر رضاخا، بعد از اینکه بالاخره همونطور که جناب عالی هم فرمودید خب اروپایی‌ها واقعا یک موضع انفعالی داشتن بعد از خروج امریکا از برجام و نتونستن به هر حال نقش مستقل خودشون رو در تعهدات بین‌المللی از جمله در برجام ایفا بکنن و این هم یکی از اون موضوعاتی است که به هر حال ایران همواره در مناسبات خودش با کشورهای اروپایی اون رو مطمع نظر خودش قرار داده. الان این انگاره وجود داره که به حال کشورهای اروپایی تلاش میکنن با توجه به تغییر دولت که در امریکا در حال رخ دادن هست به نوعی اون وجهه یا هویت خودشون رو از طریق این بیانیه بازیابی بکنن.
واقعیت اینه که خب اگر نگاه بکنیم به تاریخ شکل‌گیری برجام، اولین اقدام مشترک تو حوزه سیاست خارجی برای اتحادیه اروپا که به یک نتیجه هم رسید تا حدی بحث برجام بود. برای اروپایی ها فارغ از این همه اینها یه مؤلفه ای برای اصطلاحا نشون دادن بازیگر بودن اتحادیه اروپا به عنوان یک بلوک توی عرصه سیاست خارجی عرصه بین الملل. خب این برای ما که آورده ای نداره، این اتفاقی که برای اون طرف آورده داره. برای ما اگر بخوایم آورده داشته باشه اینه که اروپایی ها باید بتوانند فارغ از این که نقش کنترل کننده برای اروپای آمریکایی ها دارند و سعی می کنند اصطلاحا فضای تحریم رو توی بازه مشخصی نذارن این بر اون بر از یه دو سر تیک بزنه بیرون و خارج بشه، واقعا نقش فعال داشته باشن. این که حالا جاییه استقلال هم داشته باشن، نگاه واقع بینانه تو اصل دیپلماسی به ما اجازه نمیده بگیم اونها نقش مستقل دارن. اروپایی ها شدت وابستگیشون به آمریکا چه تو عرصه اقتصادی چه تو عرصه نظامی امنیتی به گونه ایست که اجازه عکس مستقل بهشون داده نمیشه.
درسته.
و اصطلاحا یک جست سیاسی رو میخوام در عرصه بین الملل دنبال بکنم.
متشکرم از شما،
خواهش میکنم.
خدا نگهدارتون باشه. خداحافظ. از آن شنونده نگاهی داشتیم به بیانیه سه کشور اروپایی علیه ایران به اتهام نقض قواعد برجامی. آقای دکتر رضاخا کارشناس مسائل بین الملل در این بخش با ما همراه بودن. ساعت 19:49 و آخرین بخش گفتگوی
سیاست،
بدون خط و بدون.
خب عزیزان شنونده، در این بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به برخی خوشبینی ها در کشورمون نسبت به روی کار آمدن دولت جدید در امریکا. آقای فداحسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این بخش با ما همراه هستن. جناب مالکی سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام، حال شما خوبه؟ شب جناب عالی هم بخیر.
متشکرم آقای مالکی. خب در کشور ما به حال واکنش ها یا رفتارهای متفاوتی رو ما نسبت به اعلام رسانه‌ای انتخاب آقای جو بایدن به عنوان رئیس جمهور آتی امریکا شاهد بودیم. برخی ها این گمانه رو مطرح میکنن که میشود با بایدن به حال مذاکره کرد یا توافق کرد که به برجام برگرده و به حال تحریم ها برداشته بشه. این خوشبینی هایی که در رهگذر انتخابات امریکا در کشور مطرح میشه چقدر با واقعیت های کشور ما همخوانی داره و چقدر اساسا با واقعیت های در واقع نظام سیستماتیک امریکا که فارغ از روی کار آمدن چه دولتی در امریکا برنامه های بلند مدت خودشون رو پیگیری میکنند در واقع تطابق داره؟
بله، خدمت جناب عالی عرض شود که خب یک امر طبیعی، یعنی بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، که این موضوع هم در جمهوری اسلامی ایران هم در کشورهای دیگه بر حال به نوعی روش بحث و تبادل نظر بشه.
بله.
به لحاظ این که 4 سالی که آقای ترامپ در رأس دولت آمریکا بود، تقریبا این 4 سال از نگاه متعدد کشورها و تحلیلگران غربی یا کشورهای مختلف یک حالت بحرانی بود در دنیا، هم در درون آمریکا کهشون به وجود آورد، هم در خدمت شما شود که در کشورهای منطقه، حتی در غربی ها. اما در جمهوری اسلامی ایران به هر حال نگاه آن بر این هست که سیاست آمریکا ما بعد از 4 دهه برامون مشخصه، بر جهت اینا یک استراتژی دارن، استراتژی که ضد جمهوری اسلامی ایران بوده، در همه مراحل هم اینا ثابت کردن و هر کدوم از رؤسای جمهور هم که در رأس دولت آمریکا بودن بر همین پایه حرکت میکردن. اما ممکنه در واقع روش ها و تاکتیک ها تغییر بکنه.
بله.
ما با اومدن آقای اوباما، من اعتقادم بر این هست که کسانی که خوشبین هستن به نظرم زمان از دست میدن.
آقای بایدن،
بله، با اومدن آقای بایدن عذرخواهی میکنم. کسانی که خوشبین هستن به ایشون زمان از دست میدن. ما به اندازه کافی زمان از دست دادیم و در واقع نتوانستیم از همه ظرفیت های خودمون استفاده کنیم. آقای بایدن خطراتی که ممکنه برای منطقه و حتی جمهوری اسلامی ایران داشته باشه، ایشون بلد اجماع جهانی رو چجوری در جهت خودش بکنه، در حالی که ترامپ این موضوع رو بلد نبود و همه معادلات دنیا و منطقه رو به هم ریخت.
بله.
از این بابت اعتقادمون بر این هست که ما استراتژی خودمون رو دنبال کنیم، بر ظرفیت و توان خودمون تکیه بکنیم. اگر هم دولت آینده آمریکا آقای بایدن نگاهش مثبت باشه، به هر حال این آمادگی در جمهوری اسلامی ایران خواهد بود که بر اساس منافع ملیمون در واقع ما هر حرکتی را انجام بدیم. صحبت بر این هست که ممکنه آقای بایدن در واقع برگرده به اون چیزی که در برجام بود. بله، این ممکنه این کار
بله.
رو بگیره. اما در این رابطه جمهوری اسلامی ایران حرف داره برای گفتن. 4 سال بدعهدی‌های آمریکا رو ما تحمل کردیم، دنیا تحمل کرد. بر این 4 سال آقای بایدن چه چیزی میتونه داشته باشه؟ چه پاسخی میتونه داشته باشه؟ و این جمهوری اسلامی ایران هست که دستش در این خصوص بر حال پر هست و میتونه بر اساس منافع ملی و حتی قوانین و قواعد بین المللی عمل بکنه.
بله، در حد 2 دقیقه آقای دکتر، مالکی، یه بحثی هم که وجود دارین هست، به هر حال ما باید هم در دستگاه دیپلماسیمون هم در کمیسیون امنیت ملی سیاست خارجیمون پیشبینی هایی داشته باشیم. آیا جلساتی شما با وزارت خارجه داشتید که بتونید در صورت که به هر حال آقای بایدن به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب بشه، نوع مواجهه ما با بازگشت احتمالی آمریکا به برجام چه باشد؟ در حد دو دقیقه فرصت داریم.
بله، خدمت جناب عالی ارشد، سوال خوب فرمودید. ما جلسات متعدد داشتیم، هم با آقای دکتر ظریف، هم با برخی از تحلیلگران و سیاست خارجیمون و خود درون مجلس، این نتیجه رسیدیم که ما نمیتونیم به آمریکا اعتماد کنیم، چون در جاهای ما اعتماد کردیم و ضررش هم دیدیم. ولی اگر آمریکایی‌ها به هر حال آقای بایدن سیاست ترامپ کنار گذاشت و در واقع یک نگاه مثبت به مسائل بین‌المللی داشته باشه، خب این آمادگی در جمهوری اسلامی ایران هست، مشروط بر این که اونها پاسخگوی به هر حال بدعهدی‌های آمریکا تا به حال باشن و تمام تحریم‌ها در واقع لغو بشه و اون چیزایی هم که به هر حال تعهد دادن اینها عملی بکنن. این سیاست من احساس میکنم که در دستگاه دیپلماسی ما و مجلس وجود داره، این نگاه پررنگه.
بله.
و در درون دولت غیر از دستگاه دیپلماسی یک حرفای غیر کارشناسی شنیده میشه که امیدواریم که به هر حال اون دوستان هم در درون دولت به این واقعیت پی ببرن که اعتمادی نداشته باشن. چرا تا به حال ما دیدیم، بعد اهلیار دیدیم و در واقع شکستن معادلات بین المللی و قوانین از ناحیه آمریکایی ها دیدیم، هم در جمهوری اسلامی ایران هم در بقیه مراکز و کشورهای مختلف دنیا اینها دیده شده. ما هم باید تکیه بر منابع خودمون داشته باشیم، با آمریکایی ها و آقای بایدن و دولت آینده آمریکا هم همجور که من عرض کردم نگاه بر این هست که در حال اونها باید پاسخگو باشن و اگر همه تحریم ها را در واقع لغو کردن، آمادگی برای جمهوری اسلامی ایران وجود داره.
بله، بسیار متشکرم از جناب عالی آقای مالکی به خاطر حضورتون در این گفتگو. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم،
شب شما بخیر باشه. خدا نگهدارتون. از این شنونده نگاهی داشتیم به برخی خوشبینی ها در خصوص روی کار آمدن دولت آمریکا در کشورمون. آقای فداحسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی پاسخگوی پرسش های ما بودن. خب عزیزان شنونده، به ثانیه‌های پایانی برنامه رسیدیم. از همراهیتون سیمانه سپاسگزارم. مجدداً یادآوری می‌کنم از امروز اول آذر محدودیت‌های کرونایی اعمال شده در خیلی از شهرهای کشور، از جمله در شهر تهران. یکی از محدودیت‌هایی که تقریباً یک ساعت دیگه ما باش مواجه هستیم، از ساعت 21 امشب محدودیت تردد در معابر وجود داره تا ساعت 4 بامداد. این موضوع ادامه خواهد داشت به مدت 2 هفته در تقریباً 150 شهر قرمز کشورمون. خواهش میکنم که این محدودیت ها رعایت بکنید، کمک بکنیم که زودتر به حال این ویروس منحوس از کشور ما بره و همچنین با زدن ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی کمک بکنیم که سلامت خودمون، خانواده و هموطنانمون تأمین بشه. شب خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم. در پناه هم باشید.
دوستان عزیز، مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی رو با هم شنیدیم. بخش دوم از مجموع برنامه‌های رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها رو در خدمت شما خوبان هستیم. 301035 سامانه پیام کوتاه ما در اختیار شما بزرگواران هست. اما با اعلام ساعت 20 دعوت میکنم گفتگوی فرهنگی رو بشنوید با موضوع بسیج و پدافند سایبری و تأثیر اون بر امنیت ملی. تقدیم به شما.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متاسفانه